بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چه باد فرح بخش و باد گلبیز است، به بانگ چنگ مخورمی که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ گفتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. سپهر بر شده پرویزنیست خون افشان، که ریزه اش سر کسرا و تاج پرویز است. مجوی عیش خوش از دور واژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. Thank you. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، درس مجلس گذشته و در شرح بیت نخستین از غزل 41 دیوان غزلیات حافظ نکاتی رو در باب محتسب و مصداق آن بیان کردیم. عرض نمودیم که مهمترین و مشهورترین مصداق تاریخی این محتسب امیر مبارز الدین محمد مظفر پدر شاه شجاع است. پیش از پرداختن به بیت دوم و نکات مطرح در بیت دوم غزل 41، غزلی از کلیات شمس تبریزی به نقل از حضرت مولانا بخوانم که او نیز در حدود یک قرن پیش از سرودن غزلی همچون غزل اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است، محتسب را در همین معنایی به کار برده که در ذهن و زبان حافظ بوده است. و این نشان دهنده آن است که به تعبیر سودی پیش از قدرت یافتن صفویان کاربرد اصطلاح محتسب در کشورهای اسلامی، در جوامع اسلامی و شهرهای اسلامی کاملا رایج بوده و نقش او همان آمریت بالمعروف و ناهی از منکر بوده است. و آن غزل این است: ای عاشقان ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام، زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام، مستم ز خمر من لدن، رو محتسب را غمز کن مر محتسب را و تو را هم چاشنی آورده ام. این بیت نشان می دهد که محتسب در قونیه و اطراف قونیه که به هر حال شهری از شهرهای اسلامی بوده، وظیفه‌اش پیجویی و پیگیری کسانی بوده که خمر انگوری یا باده انگوری استفاده می کرده اند. گرچه مولانا در بیت دوم این غزل خمر را خمر انگوری نمی داند، بلکه خمر من لدن می داند، مستم ز خمر من لدن، خمر روحانی، شراب روحانی و عرفانی می داند، ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، مستم ز خمر من لدن، رو محتسب را غمز کن مر محتسب را و تو را هم چاشنی آوردم. ای پادشاه صادقان، چون من منافق دیده ای، با زندگانت زنده ام، با مردگانت مرده ام، با دلبران و گل رخان چون گل بنان بشکفته ام، با منکران دی صفت همچون خزان افسرده ام، اینان طلب در من نگر، والله که مستم بی خبر، من گرد خون بی گشته ام، من شیره افشرده ام، مستم ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او، از قند و از گلزار او چون گل شکر پرورده ام، روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد، ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نو برده ام. در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم، با یار خود آمیختم زیرا درون پرده ام. آویختم اندیشه را چندیشه هوشیاری کند، زندیشه بیزاری کنم زندیشه ها پژمرده ام. دوران کنون دوران من، گردون کنون حیران من، در لامکان سیران من فرمان زقان آورده ام. در جسم من جانی دیگر، در جان من قانی دیگر، با آن من آنی دیگر زیرا به آن پی برده ام. گر گویدم بیگاه شد رو رو که وقت راه شد، گویم که این با زنده گو من جان به حق بسپرده ام. خاموش که بلبل باز را گفتا چه خاموش کرده ای، گفتا خموشی را مبین در سید شه صد مرده ام. غزلی که از دیوان شمس قرائت کردم، هم سخن از محتسب میگوید و فعل محتسب که تعبیب و پیگیری شراب خاران و می خاران است، و هم آن خمر من لدن که اندیشه را وا میگذارد، هوشیاری را وا میگذارد، و عاشق عارف را دوران کنون دوران من، گردون کنون حیران من، در لامکان سیران من فرمان زقان آورده ام. در متن یک لامکان به سیر ادراک شهود وامی دارد، یا به آن لامکان دعوت می کند و می خواند تا در آن لامکان اندیشه را بگذاشته به ادراک شهودی حقایق برسد. این وجه دوم هم در غزل 41 حافظ به نحوی حضور دارد، لکن به صورتی دیگر، هنگامی که میگوید به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در غزل حافظ امر به هوشیاری می شود تا از محتسب عاشق حد نخورد، و در غزل مولانا اندیشه آویخته می شود، از اندیشه براءت جسته می شود تا آن لا مکان بستر سیر این عاشق شود. آویختم اندیشه را کندیشه هوشیاری کند، زندیشه بیزاری کنم زندیشه ها پژمرده ام. به هر حال مسئله عقل هم در این دو غزل مطرح است. یک غزل امر به هوشیاری می کند و غزل مولانا هوشیاری را وا می گذارد. اگر هوشیاری را وا می گذارد، یا به تعبیر مولانا می آویزد اندیشه را، آویختن اندیشه را کندیشه هوشیاری کند، از برای آن است که مولانا ز خمر من لدن مست شده است. مستم ز خمر من لدن، رو محتسب را غمز کن. اما حافظ با محتسب متعصبی روبروست که گاه چنان که پیش از این گفتم هوس‌های خود را، کینه‌ها و حقد‌های باطن خود را به نام حدود جاری می‌کند. در این ساحت حافظ امر به هوشیاری می‌کند، مولانا اندیشه را می آویزد، حافظ امر به اندیشه ورزی می کند، و این مقدمه خوبی است برای ورود به بیت دوم غزل 41. صراحی و حریفی گرت به چنگ گفتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. به سوی عقل. اما پیش از اون که از عقل بگوییم و به سوی عقل، اصطلاح صراحی، صراحی را پیش از این معنا کرده ایم. صراحی آن ظرف شرابی است که به شکل مرغابی و دیگر حیوانات ساخته می شده است و معمولا دارای گردن درازی بوده است، از برای مسائلی که در باب می و میخوارگی وجود داشته است. پس صراحی منظور ظرف شراب است، ظروفی که گردنهای دراز داشتند. اما در بیت دوم غزل 41 برخی می‌خوانند که این خوانش به خوانش عرف نزدیک‌تر است. صراحی یا حریفی گرد به چنگ گفتد و عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. اما برخی به کس می‌خوانند، صراحی و حریفی گرت به چنگ گفتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. هر دو روایت وجود دارد. معمولا عرف ساده تر است از برای او که صراحی و حریفی گرت به چنگ گفتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است، به این صورت قرائت کند. ولی معمولا و در اصل در قلم رو لغت به کس صراحی و حریفی گرت به چنگ گفتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. منظور آن است که اگر جام صراحی به دست تو افتاد، ظرف شرابی به دست تو افتاد و در این حال حریف یاری در کنار تو قرار گرفت، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. هوشیارانه عمل کن، به عقل عمل کن، بدمستی نکن. در جلوت صراحی به دست گرفته و مست در کوی و برزن ظاهر مشو. حریف و صراحی را از برای خلوت برگزین و این حکم حکم عقل است، زیرا در ایام پر آشوبی به سر میبریم و این ایام پر آشوب فتنه انگیز جان تو را به واسطه اظهار این حریف و صراحی از وجودت می رو باید و این کار محتسب است. نکته ظریفی که وجود دارد از دیدگاه بنده حقیر نسبتی است که میان چنگ مصرع اول بیت دوم صراحی و حریفی گرد به چنگ گفتند با چنگ مصرع دوم بیت اول وجود دارد. به بانگ چنگ مخورمی که محتسب تیز است. در بیت اول چنگ ابزار موسیقی است، از جمله آلات موسیقی است. در بیت دوم چنگ منظور به چنگال محتسب اسیر شدن است. در قبضه محتسب گرفتار شدن است. آن چنگ قبضه است در بیت دوم و قبضه است، و در بیت اول چنگ موسیقایی. و جالب هست بدانید در قصه پیر چنگی هم مولانا هنگامی که از احوال پیر چنگی میگوید، پیر چنگی حضور خلیفه دوم را حضور محتسب میداند. در مثنوی چنین ابیاتی در این باب وجود دارد و اینکه پیر چنگی عمر را محتسب خوانده است، و باز اشارت به آن دیدگاهی که در زمان حافظ مولانا محتسبان آمران بالمعروف و ناهیان عن المنکر بودند. اما باز گردیم به نسبت میان دو چنگ بیت اول و دوم. در بیت اول موسیقی است، در بیت دوم چنگ و قبضه قدرت محتسب است. حافظ در بیت اول بیان می کند که نسبتی است میان میخواری و بانگ چنگ و بانگ موسیقی. در اینجا میگوید از این چنگ حذر کن تا به چنگ محتسب نیفتی. از یک اصطلاح کاملا یک شکل دو معنا استنتاج می کند، و این البته به واسطه وضع لغات است که واضع از برای این لغت در دو ساحت دو معنا اراده کرده است. اما نکته لطیف این که از باب چنگ حذر کن تا از چنگ محتسب برهی. صلاحی و حریفی گرت به چنگ گفتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. البته در این بیت چنگ چنگ عاشق است، قبضه قبضه عاشق است، لکن معنایی که بیان کردم نیز قابل دریافت است. به چنگ محتسب افتادن، چرا؟ چون اصلا این غزل سروده شده است تا آن عاشق یا آن میخاره از این که به چنگ محتسب بیفتد خود را نجات دهد. اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. یعنی یکی از معانی چنگ می تواند چنگ محتسب باشد. گرچه ظهور بیت اشارت به آن کسی است که قصد میخواری می کند، قصد نوشیدن شراب می کند، زیرا به صراحه می فرماید صراحی و حریفی گرد به چنگ گفتد. اما آنچه که بیان کردن نیز قابل دریافت است، یعنی اگر به عقل ننوشی در این ایام فتنه انگیز، لاجرم به چنگ محتسب خواهی افتاد. پس سه معنا از چنگ در این دو بیت مستتر است. معنای اول چنگ موسیقایی که نشان از ملازمت موسیقی و مینوشی در آن روزگار دارد، و دوم چنگ به معنای در قبضه داشتن، در دست داشتن، که در ظاهر اشارت به آن است که اگر حریف و صراحی به دست عاشق افتاد، آن را کم تصرف کند و قبض کند و لازمه این قبض آن است که آن را به عقل و هوشیاری نوشد و معنای سوم این که اگر چنین نکند گرفتار چنگ محتسب خواهد شد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد خداوند منان می‌سپارم.